کردن با شما خداحافظی میکنیم. موفق و پیروز باشید.
ممنونم، موفق باشید.
خدا نگهدار شما. درود بر شما. ایرانی سرافراز، حزب الله پیروز است و ما هم پشتیبان جبهه مقاومت خواهیم بود. خدا نگهدارتون.
آماده شو، آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان، سرود عاشقانه شکوه ترانه، سرزمین رهایی گنج آریایی، موج موج خزر آغوش گرم خورشید، پیچ و تاب عرس تا قله های جاوی، جای جای این خاک غیرت و رشادت، شوکت دلیران واژه شهادت، سرود عاشقانه شکوه ترانه، سرزمین رهایی گنج آریایی.
درود بر شما هموطنان عزیز، ایرانیان سربلند و سرافراز، و شنبه شب شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. همچنان از استدیو پخش رادیو معارف در خدمتون هستیم. در شنبه شب 19 آبان 1403 هفتم جمادی الاول همکارانم برنامه زنده نصر من الله رو تقدیمتون کردن و حالا برنامه پارسایان رو با هم میشنویم با سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی و نکاتی دیگر از زندگی عالمان دینی رو میشنویم.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده زندگی هامون رو مثل حضرات معصومین علیهم صلوات الله و اونگونه که اون بزرگواران میپسندند سامان بدیم. مولای ما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: من سره ان یجد طعم ایمان فلیحب المرء لا یحبه الا لله تعالی. کسی که دلش میخواد مزه ایمان رو بچشه، شیرینی ایمان رو درک بکنه، اگر کسی رو دوست داره فقط برای خدا دوست بداره. توجه بکنیم، دیگران رو باید دوست بداریم ولی به خاطر رضای خدا اونها رو دوست بداریم. دستگیری بکنیم چون اینها بندگان خدا هستن دستشون رو بگیریم. باز پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن: التودد نصف الایمان، دوستی و مهرورزی کردن با مردم نیمی از دین است. خیر المؤمنین من کان معرفتا للمؤمنین ولا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف. بهترین مؤمنان کسانی هستند که با مؤمنان دیگه انس میگیرن، خوش اخلاقن، رفاقت میکنن، احوال پرسی میکنن، مراقبت از دیگران میکنن. اما کسی که با دیگران انس نگیره، همراه نشه، خیری درش نیست. مراقب باشیم، خوب حرف بزنیم، با بقیه رفاقت بکنیم، که حضرت فرمودند: افضل الاعمال بعد الایمان بالله التودد الی الناس. بهترین کارها بعد از این که ایمان به خدا بیاریم دوستی با مردم. اینها عیال خدا هستند، خانواده خدا هستند. هر کسی به خدا نزدیکتر باشه ما او رو بیشتر دوست داریم و دست او رو میگیریم و کمک کار او خواهیم بود. خدا به هممون توفیق بده اهل توجه، اهل رفاقت و دوستی با مؤمنین و انس گرفتن با اونها باشیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، دل زنگار غفلت را باید سپرد. نسیم انس،
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مهدوی کنی، خیلی اهل انس گرفتن و توجه به دیگران بودند. در اون زمانی که این آله بزرگوار دانشگاه امام صادق علیه السلام رو در تهران تأسیس کردن، یکی از دانشجوها نقل میکنه که من در مسجد دانشگاه نشسته بودم و برای امتحان فردا داشتم مطالعه میکردم. حاج آقا وارد مسجد شدند، مرحوم آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه و من رو دیدند و سلام و احوال پرسی و کنار من نشستند و گفتن کتابت رو بده ببینم. من همجور کتاب که باز بود دادم به ایشون. ایشون از همون صفحهی که جلوی من باز بود و من اون رو خونده بودم یه سوال پرسیدند. من جوابش رو بلد نبودم، با اینکه همون موقع خونده بودم تو ذهنم نبود. مرحوم آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه با مهربانی گفتن پس کتاب رو نمیخونی، کتاب رو میبینی فقط، درسته؟ بعد یک صفحه از کتاب رو باز کردن، گفتن که تو یه صفحه از این کتاب انتخاب بکن بده من یک بار بخونم، اون وقت شما از من بپرس. این دانشجوی محترم سالهای اول میگه من همین کارو کردم، یه صفحه رو باز کردم و دادم به استاد مرحوم آیت الله مهدوی کنی، گفتم اینجا رو بخونید آقا. ایشون خوندن گفتن حالا بپرس. من پرسیدم، دقیق جواب دادند. بعد فرمودند که خوبه که وقتی میخونی توجه بکنی که یاد بگیری. اینجور مهربانانه انس گرفتن با من، یه نکته ای رو به من آموزش دادن و بعد رفتن. این یه فضایی شد برای این که من بتونم درس هامو دقیق تر بخونم. اهل همراهی با دیگران بودن، اهل دلسوزی برای دیگران بودن. نقل میکنن برخی از جوانهایی که قبل از انقلاب همراه با مرحوم آیت الله مهدوی کنی بودن، میگفتن که حاج آقا اونقدر با ما انس گرفته بود و همراه شده بود، یه وقتی ما دور حاج آقا بودیم ایشون به ما فرمود آی جوانها باید یه جوری خودتون رو بسازید، اگه یه روزی ساواک دنبالتون کرد جون و پر داشته باشید بدوید و فرار بکنید ها. چون که خب این نکته‌ای که این آله بزرگوار به ما تذکر داد، ما جوانهایی که دور ایشون بودیم تصمیم گرفتیم که ورزشمون رو هم رنگ و بوی انقلاب بهش بدیم. شروع کردیم برنامه ورزشی، ورزش‌های رزمی انجام میدادیم. یه وقتی هم خدمت حاج آقای مهدوی کنی رسیدیم و گفتیم آقا ما داریم فنون رزمی یاد میگیریم، ممکنه ضربه‌ای به کسی بزنیم، این اون دوستم به من بزنه با اینها. این آله بزرگوار فرمود اشکالی نداره، خیلی خوبه یاد گرفتنه فنون رزمی، ولی حواستون باشه اگر تو این تمرین ها به کسی آسیب رسوندید یا باید دیه بهش بدید یا برید رضایتشو بگیرید ها. اینقدر زیبا مراقبت میکنه و تذکر نسبت به وظیفه دینی اونها هم میده. باز در احوالات این آله بزرگوار نقل میکنن که ایام مصاحبه برای ورود به دانشگاه بود. خب کسانی بودن مأمور مصاحبه ورودی که ببینن چه کسانی شایسته هستن وارد این دانشگاه بشن. تو یک جلسه خود مرحوم آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه هم وارد شدن ببینن که این مصاحبه چجوره. نشستن در این مصاحبه حضور داشتن، دیدن ما که داریم مصاحبه میکنیم از اون جوانی که آمده برای ورود به دانشگاه داوطلب بوده و میخوایم از او امتحان بگیریم، سوالی از مسئله شرعی پرسیدیم، یه سوال فقهی پرسیدیم و اون جوان مصاحبه شونده هم نتونست پاسخ بده، بلد نبود. خب خواستیم بریم مسئله بعدی، یه دفعه مرحوم آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه فرمودند خب ایشون اگر جواب این مسئله فقهی رو بلد نبود شما جوابش رو بهش یاد بدید، این مسئله شرعی رو به او یاد بدید. بعدها یکی از اهالی اون جلسه مصاحبه به آیت الله مهدوی کنی گفته بود آقا ما وظیفه اون نیست که مسئله به این بنده خدا یاد بدیم، که ما میخواییم بپرسیم ببینیم که با این احکام آشنایی داره یا نداره، نمره برای او بگذاریم و بعد او رو در مجموع قبول بکنیم یا رد بکنیم. من که نمیتونم مسئله بهش یاد بدم. یه جواب خیلی زیبایی مرحوم آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه گفته بودن، فرموده بودند که شما وظیفه شرعیتون هست که دست او رو بگیرید. تا قبل از این نمیدونستید که این مسئله شرعی رو میدونه یا نمیدونه، الان فهمیدید که این مسئله شرعی رو بلد نیست، یه جاهلیه. شما عالم به حکم خدا هستی، باید حکم خدا رو بهش بگی، باید دلسوزی براش بکنی و دست او رو بگیری، نمیتونی رها کنی. ما ضامنیم، وظیفه ما هست که دستگیری بکنیم از این مؤمنی که آمده، حتی اگر در جلسه گزینش باشه. اینقدر دقیق و با رفاقت با دیگران برخورد میکنه حتی در موضع گزینش و مصاحبه. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل به این معارف زیبای اسلامی باشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ودایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
درود بر شما، شبتون بخیر هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو معارف. رسیدیم به ساعت 21:11 و تا لحظاتی پیش شنونده برنامه پارسایان بودید با سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی، و اکنون خاطرات ماندگار را ماده پخش داریم که میپردازه به بیان خاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس. 14 دقیقه بشنوید.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. حضور نوجوانان کم سن و سال در جبهه های جنگ سوژه امروز برنامه خاطرات ماندگاره. ابتدا خاطره ای از سردار شریفی رو تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از خاطراتی که من دارم از جبهه، حالا غیر از اون شرایط جنگی و اینا که حاکم بود تو منطقه، به نظر من یکی از زیباترین مناظری که من دیدم این بود که تحولی که در بچه ها ایجاد کرده بود جنگ. من یادمه قبل از عملیات فتح المبین ما یه مقدار مهمات با کامیون برده بودیم، همراه کامیون من خودم رفتم جلو. در حقیقت غروب بود، غروب آفتاب، خط اول جبهه مرتب داشت خمپاره میزد، توپ میزد، در حقیقت انواع تجهیزات داشتن کار میکردن اونجا. ما وایستاده بودیم، داشتیم مهمات داشت تخلیه میشد و اینا، که من دیدم یه پسر کوچک تقریبا میشود بگی اسلحه کلاش تقریبا تا دم زانوش اومده بود، وقتی انداخته بود روشونش تا دم زانوش اسلحه کلاش رسیده بود. یعنی خیلی پسر کوتاه‌قد بود، میشد بگی یه چیز حدود 10 سال اینطور سنش بود. دیدم از وسط بیابون داره میادش، وقتی اومد جلو اصلا باعث یه روحیه‌ای شد واسه تمام بچه‌های اونجا، چون میگم مرتب داشت میکوبید تمام منطقه رو دشمن، ولی تولید یه روحیه عجیبی کرد که بچه‌ها هم اومدن گرفتن صورتش رو ماش کردن، گفتن کجا اومدی. و ما خب خاطرتون هست بچه‌ها از تاریکی و از سیاهی و زیرزمین و اینا قبلش میترسیدن، ولی این تحولی بود که جنگ برای بچه‌ها ایجاد کرده بود، که وقتی اومدن توی به اصطلاح جبهه ها بچه 10 ساله بدون محابا بدون ترس داشت توی منطقه زیر آتش دشمن حرکت میکرد و در حقیقت طول انگیزه و طول روحیه میکرد برای بچه‌ها.
بسیجی دیده بینای عشق است،
بسیجی منظر و سیمای عشق، بسیجی جلوه‌ای از نور رب است، خروشان چشمه پویای عشق است، خروشان چشمه پویای عشق است.
قبل از عملیات فتح المبین بود، ما مأمور این شده بودیم که مهمات رو منتقل کنیم از راه آهن انیمشک به در حقیقت منطقه خود خط جبهه، چون قرار بود عملیات شروع بشه، باید پدایی که توی خط بود اینا تکمیل میشد که بتونن عملیات رو آغاز کنن. یکی از این روزا که ما اونجا مشغول بودیم، اینا یه پسر جوون 13-14 ساله رو بچه دژبان آوردن تو، گفتن ایشون مشکوکه. ما هر چی ازش سوال میکنیم جواب درستی نمیده، خیلی رویایی صحبت میکنه. رفتیم اونجا و پسر رو گفتم گشتید اول خوب؟ گفتن بله گشتیم. ما گفتیم یه بار دیگه بگردش. گشتن، همین سر تا پاشو گشتن، کفشش که در آوردن یه کپی کارت بسیج بود، به صورت مشخص بود جعلی طراحی شده بود که به وسیله همون دیگه ما از این مقداری بدون اینکه فشاری بهش بیاریم همین کارت که پیدا کردیم یه سری مسائل دیگه گفت، از جمله اینکه ما قرار بوده همین مهمات رو منهدم کنیم و من فلان این حرفا، منم فقط رابطم که بیام به فلان کسک چون نوجوانی هستم و جلب توجه نمی کنم، بیام در حقیقت پیغام رو از طرف کسایی که در تهران و انیمشک و اهواز هستن به کسای نفوذی که داشتیم توی حالا منطقه برسونیم که این اقدام صورت بگیره. این بچه رو ما بردیم تحویل سپاه دسفول دادیم و گفتیم سعی کنیم گروهی رو که ایشون میگه ردیابی کنیم به دست بیاریم. یه هفته بعد رو رفتیم سرکشی کنیم، گفتن بابا این داره چاخان میگه، یه بچه هست همش داره چاخان میگه اینا و مشکلی نیست. حالا یه هفته مون دو ظاهرن عملیات فتح المبین شروع شه، شاید هم کمتر. گفتیم بابا این کارو نکنید، یه وقت رهاش نکنید این بچه رو، این اطلاعات خوبی داره، خودش بچه است گول خورده ولی اطلاعات خوبی داره. که اومدن در حقیقت قبل از عملیات یه سر زدیم اونجا، گفتن بر اساس اطلاعاتی که این بچه داده بود تو تهران و اهواز و جاهای مختلف، ما تونستیم یه تیم رو اصلا شکار کنیم که اینا قصدشون انفجار زاغه های مهمات، نه فقط همون مهماتی که ما نزدیکش بودیم، زاغه های مهمات دو کوه ارتش که زاغه های وسیع بود از مهمات و کل اون مهمات منطقه بود، ظاهراً بو برده بود که ما قرار عملیاتی بکنیم و از طریق منافقین داشتن برنامه ریزی میکردن که در حقیقت عملیات رو تحت شعاع قرار بود. این قضیه گذشت و همه افرادی که در این رابطه بودن دستگیر شدن. ما یه روز نشسته بودیم توی دو کوه، بچه ها گفتن که ظاهراً حضرت امام پیغامی داده و از کسایی که باعث شدن جلوی این مصیبت گرفته بشه، این فاجعه گرفته بشه، تقدیر و قدردانی کردن. که ما باورمون نشد، گفتم بابا حضرت امام چیکار داره اصلا از بچه‌ای که تو این قضیه هستن تقدیر؟ گفتم باور نمی‌کنی ساعت دو اخبار رو گوش بده. اخبار رو گرفتیم گذاشتم پشت بلنگو اتفاقا و واقعیت مطلب، وقتی که امام گفتم من تشکر می‌کنم از کسایی که باعث شدن جلوی این مطلب گرفته بشه اینا، ما اصلا دیگه داشتیم واقعا پر میکشتیم، انقدر خوشحال شدیم. بالاخره ما هم جز اون کسایی بودیم که توی این قضیه دست داشتیم.
هر که را مهر تو ای دوست عطایش نکنن، عاشق و شیفته کرب و بلایش نکنن، دل اگر نیست گرفتار کمند غم تو، روز محشر ز غم و غصه رهایش نکنم، روز محشر ز غم و غصه رهایش نکنم.
در ادامه برنامه خاطرات ماندگار، جانباز عزیز آقای محمد علی ابراهیمی خاطره ای از یک شهید نوجوان برامون تعریف میکنه.
بنده محمد علی ابراهیمی هستم، عضو لشکر 17 علی ابن ابی طالب. در سال 1360 با توجه به اینکه حضرت امام تأکید داشتن که باید حصر آبادان شکسته شود، موانع بسیار زیادی بود، من به مدت 3 ماه از طرف قوم اعزام شدم به کوچه خرمشهر. چون نیرو به اون صورت نبود، که بتونن سازماندهی گسترده‌ای رو داشته باشن علیه نیروهای صدام، لذا آمدن یه مقداری از بچه‌های سنگرهای دیگر رو کم کردن. بچه‌های خوب از سنگرهای دیگه کم کردن، آوردن، سازماندهی کردن، بردن برای عملیات سامان‌الائمه. از جمله اون نیروهایی که کم کردن، سنگر ما حدود 40 تا نیرو داشت، حدود فکر میکنم 10 تاشونو ما دادیم. اونجا هم لازم بود که باز به عنوان پدافندی حتما باید کنترل بکنیم که دشمن از روبرو نیاد، از پشت دور بزنه. شب رو بچه ها رفتن توی کانال هایی که مربوط بود خوابیدن، صبح زود دیگه ما طاقت نیاوردیم، بلند شدیم اومدیم سراغ گردان های عمل کننده. ساعت 3:30 شب تقریبا خط شکسته شده بود، خط عراق از طرف نهر جاسم و نهر یه نهر دیگه اونجا بودن یادم نیست، شکسته شد خط. دشمن رو به فرار گذاشت، بچه هم به دنبالش، که حتی صبح هوا تازه روشن بود ما رفتیم دیدیم که تمام اینها با این تجهیزاتی که داشتن، اگر ما می‌خواستیم ماها با اینا بجنگیم با ما می‌جنگیدن. یک چیز فقط نداشتن، اونم ایمان بود. در رفتن ما تو این بچه‌هایی که فرستادیم رفتن برای عملیات، یکیشون خاطرش خیلی جالبه، خیلی جالبه. بچه کاشون بود، ایشون یه بچه 15 ساله بود، روز یه پاکت سیگار میکشید. باباش گفته بود که من هر بلایی شده به سر در میارم که سیگار ترک کنی. نکرده بود تا اومد اونجا خلاصه پیش ما و اومد منطقه و به من خبر دادن که برای ایشون باباش بکس سیگار فرستاده. آه اینم یکی دردای دیگه همون تو اونجا. صداش کردم عباس بیا اینجا. گفتم ایش که سیگار اینجا بی سیگار. گفت میدونم فلانی، ولی هرچی فکر میکنم نمیدونم چه کار کنم. بابام برا من فرستاده، بابام با من مبارزه کرده، منو سرته تو چا کرده، نتونستم ترک کنم. این چند روزی که حالا شما اومدین نکشتم تا الان بینی و بین الله، طوری هم نشدم، حالا چه کار کنم؟ گفتم من کار ندارم، سیگار بی سیگار. این آقا بکس سیگار رو باز میکرد، دونه دونه میبوسید، میداد دست ما. بچه ها شاهدن، سیگارا رو داد به ما و گفتم که خب شما اسم در اومده برای عملیات. اصلا مثل که یه پروبال دیگه گرفت. خیلی خوشحال شد. با یه آقای به نام مرحوم آقای رستمی، ایشون هم بچه های سپاه قم بود، فوت کرد. با ایشون فرستادمش، گفتم که هواش هم داشته باش، اونجا سنگر عراقی ها سیگار زیاده، نر سراغ سیگار. آقا میره اونجا و شب ساعت 1:30 شب بچه ها مجروح شدن، گفتن آب میخوایم. هیچ کی جرأت رفتن آب گرفتن نداشت. این عباس گفت من میرم آب میارم. 15 تا 16 سالش بیشتر سن نداشت. این رفت و قمقمه و یه دبه رو آب کرد و آورد از رود کارون. آب کرد و آورد و گفتش که مشت اسماعیل، سقایی بودن خیلی سخته. من که خیلی زرش کشیدم. خلاصه آب رو خوردن بچه ها و دوباره گفتن آب میخوام، گفت من میرم. گفتن بابا تو الان اومدی و بیشین حالا. گفت نه من میخوام دوباره خودم برم، میخواد سخت و میخوام خودم قبول کنم. میگفت رفت دفعه دوم دیگه بر نگشت. آخرش اون آبی هم که آورده بود خودش نخورد، لب کارون هم آب نخورده بود، با لب تشنه به شهادت رسید.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخنش ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
و اما حرف آخر برنامه امروز، کلامی از سردار شهید مهدی زین الدین.
یک مثال از انقلاب اسلامی براتون میزنم تا رمز پیروزی اسلام رو در انقلاب اون ببینید. اون زمانی که شاه از ایران رفت و با رفتن خودش کفر رو هم به همراه خودش از ایران برد، به حمد خدا، یک جوجه شاهی به نام بختیار و بر سر کار اومد و اون موقع که در صحنه بود یه شعر معروفی رو میخوند که همتون بلدید و میگفت اون کسی در صحنه ایستاده است که یک روب بیشتر مقاومت کند و او کمتر مقاومت کرد و رفت و ملت ایران که مقاومترین بودن در صحنه ها پیروز شدن و خداوند به واسطه این مقاومت و پشتکار و اینکه خدا و اسلام رو میخواستن پیروزی رو نصیب اونها گردند. این مصداق دارد در همه جا، در کوچکترین صحنه های نبرد پیروزی با اون کسی است که مقاوم تر است. چه صحنه های بسیاری که دیده اید و دیده اید که یک رزمنده اسلام، یک بسیجی با یک اسلحه ده ها نفر از مصوران بعثی رو اسیر می‌کنه.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا فرصتی دیگه و خاطرات ماندگاری دوباره، خدا نگهدار.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن.
پرسش های مهم، پاسخ های کوتاه، در نشانی.
صحنه اول، جواد که تازه 16 ساله شده و کلی سوال فلسفی توی ذهنش داره، در حالی که با خودکارش موهای سرش رو میخارونه، از پدرش میپرسه: بابا ما نفهمیدیم این قیامت که میگن دقیقا از کی شروع میشه؟ بعد از پایان برزخه یا مثلا 1000 سال بعد از مرگ شروع میشه؟ دقیقا کیه؟ صحنه دوم، پدر جواد که مثل بیشتر اوقات به صندلی تکیه داده و اخبار میبینه، عینکش رو در میاره، چند ثانیه به جواد نگاه میکنه و بالاخره تلفن همراهش رو از جیبش در میاره و یک صوت پخش میکنه. صدای استاد محمدی شاهرودی، کارشناس همین پرسش‌های اعتقادی.
قیامت انسان از هنگام مرگ شروع میشه. پیغمبر فرمودن من مات فقط قامت قیامتو، هر کس که مرد قیامتش با مرگ شروع میشه. حالا خود مرگ یه مرحله هست، برزخ مرحله دوم هست، قیامت کبرا مرحله سوم هست و اون سرمنزل مقصود هم منزل آخر که بهشت باشه. پس معاد 4 مرحله داره که با مرگ شروع میشه قیامت.
صحنه سوم، جواد که حالا دیگه با خودکارش موهای سرش رو نمیخارونه و به جای اون به گلهای قالی زل زده، با خودش هی تکرار میکنه: پس قیامت از همون لحظه مرگ شروع میشه. آره، پس قیامت از همون لحظه مرگ شروع میشه.
نشانی.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان، برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
و شناسه دستوری 112 1 مربع.
آماده دریافت کمک های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
درود بر همه شما نیکوکاران و خوبان شنونده رادیو معارف رو می‌شنوید.